الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مراتب اعتقاد به حشر اجساد و معاد جسمانی بود. مرتبه اول عبارت بود از این که این وعده ها و وعیدهایی که در شرع مقدس داده شده، اینها محسوس خارجی هستند، به حواس ظاهره، منتها خب مصلحت چنین اقتضا کرده که جز بر موتا از احیا، از حواس احیا مخفی بماند، فقط حواس مردگان اینها رو احساس بکنن و مشاهده بکنن. این مرتبه اول بود. مرتبه دومم این بود که همه این وعده ها و وعیدها در خیال متصل شخص، در مخیله شخص، در ذهن شخص وجود پیدا می کند، مثل صوری که در خواب مشاهده می شود. منتها خب ای بسا خوابی که شخص می‌بیند به مراتب لذت بخشتر یا زجرآورتر برای او باشه از مشاهده همان صورتی که در خواب دیده در بیداری. اینم مرتبه دوم بود. مرتبه سوم عبارت بود از این که این وعده ها و وعیدها اینا اشاره هست به عقول، به ارباب انواع، عقول ارضیه، عقول ارضیه متکافئه، به ارباب انواع، به مثل افلاطونی. اگر مثلا جوی آب بهشتی وعده داده شده، اگر نار جهنم وعده داده شده، اینا اشاره است به رب النوع آب و رب النوع آتش، که اینها یک افرادی و مصادیقی از عقول هستند که در عالم عقل، در عالم تجرد محض، تجرد تام موجود هستند. که خب حالا این اشکال رو صدر متعلین به این نظر، به این مرتبه فرمودن. این مرتبه بر اساس نظریه مثل افلاطونی مطرح شده. اشکال فرمودن صدر المتعلهین که خب غیر از کاملان دیگه بقیه نفوس دسترسی به عالم عقل و ارتباط با عالم عقل پیدا نمی کنند، ارتقاء به اون مرتبه پیدا نمی کنند، که بنابر اون احتمالی که مرتبه چهارمم برگرده به این مرتبه، همین اشکال به اون مرتبه چهارمم وارد خواهد شد. چون آخه در دو تا حاشیه مرحوم حاجی هی فیه ما فیه دارن نسبت به اون مرتبه چهارم، قول چهارم، قول بعدی که حالا ما در میانه توضیح اون قول قرار گرفتیم موندیم که حالا میرسیم بهش، که میفرماین اون اشکالی که مصنف کرد وارد به این احتمال، به این نظر، به این مرتبه، مقصود همین اشکاله که این فقط معاد روحانی کاملان را تبیین میکنه، دیگه معاد جسمانی نفوس ناقصه و نفوس متوسطه اینها رو تبیین نمی کند، توجیه نمی کند. اینم مرتبه سوم بود. و مرتبه چهارم که الان سخن ما در میانه توضیح این مرتبه مونده و قرار گرفته، عبارت است از این که این وعده ها و وعیدهایی که در شرع مقدس داده شده، نمیدونم باغهای بهشتی، همسران بهشتی، حالا این که وعده هایی است که به خوبان داده شده، به مطیعین داده شده، یا مثلا حیات و اقارب که با اینها وعید صورت گرفته نسبت به اهل معاصی، این وعده ها و وعیدها اینها کنایه هستند از انواع لذات و آلام عقلی. خب اولا کنایه طبق نظر مشهور، همونطور که دیروز عرض کردم، مشهور اهل بیان، اهل فن بیان میگن کنایه عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم، که ملزوم یعنی سبب ذکر بشه و اثرش و نتیجهش که مسببه اراده بشه. اینجا هم همین جوره، یعنی سبب لذت و الم ذکر شده که مثلا باغ بهشتی باشه، همسران بهشتی باشه، و لازمش که اون سروری باشه که به واسطه اینها حاصل میشه، اون اراده شده. یا مثلا آتش جهنم، یا مثلا حیات و عقارب که اینها اسباب آلام شخصن، اسباب اذیت و آزار شخصن، اینها ذکر شدن ولیکن اون لازمشون که علمه و رنج و درده و ناراحتیست، اون اراده شده، نه اینکه مثلا ماری باشه، عقربی باشه، ولی اون دردی که حاصل میشه از گزیده شدن توسط مار و عقرب، اون حاصله، اون موجوده، اون متحققه و اون برای شخص تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین وعده ها و وعیدهای شرعی اینها کنایه هستند از لذات و آلام عقلی. خب سه تا احتمال ما دیروز راجع به این مرتبه و این قول عرض کردیم، که یکیش راجع به کنایه بود که از استاد رحمت الله علیه با حاشیه و تعلیقی که دارن از ایشان نقل شد، و یکی هم بر اساس اشکالاتی که مرحوم حاجی و مناقشاتی که مرحوم حاجی در تعلیقه هاشون بر این احتمال، بر این مرتبه دارن، که البته اون احتمال اول راجع به کنایه بودن بود، این احتمال دوم راجع به همین عقلی بودن لذات و آلام، که در حقیقت با این احتمال دوم این مرتبه برمیگرده به مرتبه قبلی و همون اشکالی که متوجه اون قول و مرتبه بود متوجه این هم خواهد شد. همونطور که بنابر احتمال اول این احتمال، این قول، این مرتبه برمیگرده به مرتبه پنجم که مختار صدرالمتعلهینه که حالا بهش خواهیم پرداخت و خواهیم رسید. حالا ما طبق فهم قاصر خودمون عرض کردیم که ما یه احتمال سومی رو میگیریم که البته این احتمال سوم از توضیحات خود عبارت، چه اون تبیینی که از غزالی نقل خواهند کرد که الان توضیح خواهیم داد و چه یک تعبیری که خود صدرالمتعلهین در تفاوت بین مرتبه پنجم که حالا مختار خودشونه و میرسیم با بقیه مراتب دارن، یه تعبیری دارن که الان این تعبیر رو عرض میکنیم. ما عرض کردیم این احتمال که این لذات عقلی که گفته میشه یا آلام عقلی که البته حالا مرحوم حاجی فرمودن که علم در عالم عقل نیست، چون آخه ایشون احتمال دومی که عرض کردیم گرفتن که مقصود مثلا لذت و علم در مرتبه عالم عقله. نه اینجوری نیست. حالا احتمال سوم اینه که این وعده ها و وعیده ها اینا کنایه است از لذات و عالم عقلی. لذات و عالم عقلی یعنی لذت و علمی که مدرک است، که عقلی هست یعنی مدرکه، لذت و علمی که عبارت است از درک، عبارت است از ادراک، که حالا توضیح خواهند داد غزالی چون یه کلامی رو در تبیین همین احتمال و همین قول و همین مرتبه از غزالی نقل میکنه. یا به تعبیر دیگر که حالا اون تعبیری است که صدرالمتعلهین بعداً خواهند داشت برای فرق قول خودشون با این احتمال، که تعبیر صدرالمتعلهین حالات نفسه، یعنی مقصود از لذت و علم عقلی یعنی اون حالتی که برای نفس پیش میاد، حالا حالت التزاز یا حالت تعلم. اون حالت التزاز، حالت تعلم که حالا صدرالمتعلهین دو تا تعبیر خواهند داشت، حالا من به این صورت عرض کردم، ایشون میفرمایند یعنی تعبیری که از این احتمال خواهند داشت بعداً این استش که این لذات و آلام عقلی که در این احتمال گفته میشه، عرض میکنم که اینها حالات معنوی و کمالات نفسانی است. حالات معنوی این نسبت به لذات برای اهل طاعات، عرض میکنم حالات نفسانی که کلمه نفسانی حالا گرچه باز تعبیر به کمالات دارن، که البته حالا کمال لزوماً اینجوری نیست که در شاخه سعادت باشه، ممکنه در شاخه شقاوت باشه. نفسانی، حالات معنوی و حالات نفسانی که اون حالت التزاز و تعلم، لذت و علمی باشه که برای نفس پیدا میشه. اینه، نه اینکه لذت در عالم عقول، نه، یک حالت لذت و حالت تعلم علم که برای نفس حاصل میشه و اینم چیزی جز درک و ادراک نیست، یعنی عقلی به این معنا که چیزی غیر از درک و ادراک نیست. خب اینم احتمال عرض میکنم چهارم، یعنی مرتبه چهارم از مراتب اعتقاد در باب حشر اجساد و معاد جسمانی. بعد صدرالمتعلهین قدس سر رو که حالا ابتدای عبارت بحث امروز ماست، یک بیانی از غزالی نقل می‌فرمایند در اینجا که با اون بیان این مرتبه و این قول و این نظر تبیین میشه که چه میخوان بگن اینا، که ما با توجه به همین تبیین غزالی اون احتمال سوم رو مطرح کردیم و دیگه اون دوتا احتمال دیگر رو پی نگرفتیم. حالا فرمایش غزالی اینه در تبیین این احتمال که چطور وعده ها و وعیدهای شرعی کنایه هستن از انواع لذات و سرور و آلام عقلی که همون حالات معنوی و نفسانی باشه، حالت لذتی که نفس پیدا میکنه یا المی که نفس پیدا میکنه که چیزی غیر از درک و ادراک هم نیست. یه بیان برای این دارن غزالی، بیانشون اینه که میفرماین حیه، مثلا از باب مثال حیه که مار باشه، این خودش علم نیست، حیه خودش که علم نیست، خب یه ماری که الان عرض میکنم مثلا به راه خودش داره میره، سیر خودش رو داره میکنه، زندگی خودش رو داره میکنه، چه علمیه برای من؟ حیه که خودش علم نیست. اون سمی که بر اثر به واسطه گزیده شدن توسط حیه وارد بدن میشه اون علمه، و الا اگر یه ماری به راه خودش داره میره، نیش نزند انسان را و سمش وارد بدن شخص نشه، چه علمیه برای من؟ خب حیه پس علم نیست. اون سمی که به واسطه گزیده شدن از ناحیه حیه به بدن شخص تزریق میشه و وارد میشه، اون علمه. حتی اون سمم علم نیست. اگر سم وارد بدن یک شخصی بشه اما تأثیر نکنه، بعضی ها اینجوره، حالا البته نادر، ولی بعضی ها اینجوری هم. که مار اونها رو میگزد، سمش هم وارد بدن اونها میکنه، ولیکن این سم تأثیر نمیکنه، و بازم دردی برای شخص پیدا نمیشه. پس حتی سمی هم که وارد بدن شخص میشه از نیش زدن حیه و مار، اونم علم نیست. این دو، یعنی حیه و سم، اینها سبب علم هست. علم اون اثریه که از سم، سمی که وارد بدن شده به واسطه گزیدن حیه. اون اثری که حاصل میشه از سم، اون علمه، که اون اثری هم که حاصل میشه از سم، اون چیزی غیر از ادراک نیست. یه ادراکی شخص پیدا میکنه که اون ادراک میشه علم، اون ادراک مولمه. اگر مثلا یه کسی رو بیهوش کنن، اون درک رو ازش بگیرن، ادراک رو ازش بگیرن، هیچ علمی در کار نیست. خب حالا اونی که مقصود از وعده ها و وعیدهای شرعی است، حالا این در جانب وعید، اونی که مقصود از وعیده که مثلا به شخص معصیتکار اینجوری مورد وعید قرار گرفته و تهدید شده به حیات و عقارب، به مار و عقرب. مقصود از این مار اون علمی است که اثر وارد شدن سم ماری است که شخص رو نیش میزنه و وارد بدن میشه. مقصود اون دردشه، نه اینکه واقعا ماری باشه، نه، ولی اون درد برای شخص پیدا میشه. خب حالا اگر اون درد رو، خب حالا اگر اینجوریه که مقصود از حیه اون دردی است که برای شخص حاصل میشه به واسطه نیش زدن حیه، خب خود شارع خب میفرمود درد، چرا مستقیما خود او درد بهش وعید صورت نگرفته؟ چرا گفتن حیه، چرا گفتن عقرب؟ غزالی میگوید که اگر این درد رو بخواهن برای کسی تعریف کنن، بخوان این درد رو معرفی کنن، یعنی بخواد وعید با این درد صورت بگیره برای اهل معصیت، امکان نداره جز این که این درد رو با سبب عادی و معمولیش تعریف بکنه. یعنی اون درد رو اگر بخوان با اون درد تهدید بکنن شخص معصیت کار رو، خب راهی نیست جز این که اون درد رو به وسیله سبب عادی و معمولیش که همون ماری باشه یا عقربی باشه که شخص رو نیش میزنه، چاره نیست الا این که به وسیله این تعریف کنن، معرفی کنن، و شارع هم این کار رو کرده. ولی قصد شارع این نبوده که واقعا حیه‌ای در کار است، عقربی در کار است، نه، ولی اون درد، اون درد حاصل از گزیدگی مار و عقرب، اون برای شخص عاصی و معصیتکار حاصل میشه و متحقق میشه. یا مثلا در جانب لذات، اگر اون لذتی که حاصل میشه از وقاع، عمل نکاح، اگر اون لذت رو بخوان معرفی بکنه، یعنی به کسی بگن که اون لذت برای تو پیدا میشه، اما بدون این که عمل وقایعی صورت بگیره و عمل نکاحی در خارج صورت بگیره، اما اون لذت حاصل باشه بدون سببش، سبب عادی و معمولیش که همین عمل نکاح و وقایع است، خب اگر اون لذت برای شخص بدون این سبب حاصل بشه که سبب برای چه مطلوبه، برای اون نتیجهش دیگه، برای همون لذت، نه برای خودش، کسی که دنبال عمل وقا میره اون قصدشون لذت حاصل از عمل وقاه، خب اگر این لذت حاصل بشه برای شخص بدون عمل وقایعی در خارج و نکاحی در خارج، خب این رو بخوان تعریف بکنن چاره ای نیست جز این که این رو به وسیله سبب عادی و معمولیش که همین عمل وقایع است تعریف بکنن، و شاره این کار رو کرده. شاره آمده وعده داده به عرض میکنم عمل تزویج با حورالعین، به این مواقعه و نکاح این وعده داده به خوبان، وعده داده به مطیعین، اما قصدش اون اثر حاصل، اون لذت حاصل از این عمله، نه اینکه واقعا چنین عملی در خارج صورت بگیره. این بیانی است که غزالی برای این مرتبه از اعتقاد، یعنی مرتبه چهارم، قول چهارم داره. خب حالا به قول امروزی ها بعد از مرگ چه فرایندی طی میشه که اون لذت یا اون علم عقلی، عقلی به معنای درکی، به معنای حالت معنوی و نفسانی، اون حالت التذاذ و تعلمی که نفس پیدا میکنه، چه فرایندی بعد از مرگ صورت میگیره که اون لذت و علم برای شخص حاصل میشه بدون اسبابش، بدون اسبابش چه فرایندی صورت میگیره؟ غزالی این فرایند رو اینجوری تبیین میکنه و توضیح میده که حالا ما البته به طور کاملتر فرمایششون رو یه خورده باز میکنه، حالا شاید تمام مثلا این توضیحاتی که میدیم تو کلمات ایشون نیست، ولی اصل و اساسش همین که صفاتی که اشخاص دارن، صفات نفسانی، حالا یه وقت صفاتی که اشخاص دارن اینها صفات حمیده هست، یه وقت این صفات صفات رذیله هست، یه وقت صفات منجیه هست که نجات بخشه، یه وقت هم صفات مهلکه هست که هلاک و نابودی شخص رو در پی داره. خب نفوس، یه عده نفوس صفات حمیده منجیه دارن، یه عده نفوس صفات رذیله مهلکه دارن. خب این صفات هست که بعد از مرگ و بعد از مفارقت نفس از بدن اینها منقلب میشه و تبدیل میشه به اون لذت و علمی که مقصود شارع است از وعده ها و وعیدهاش. یعنی صفات منجیه به لذات، به انواع لذات تبدیل میشه و صفات مهلکه به انواع آلام تبدیل میشه. حالا علمی که مثلا از گزیدگی توسط مار حاصل میشه، یا علمی که از گزیدگی توسط عقرب حاصل میشه، این همین صفات بدیه که در دنیا شخص داشته، اینا تبدیل میشه. مثال میزنه غزالی که چطور تبدیل صفت، یه صفت، یه صفت نفسانی، این تبدیل میشه به علم. چجوری میشه؟ میگه مثلا صفت عشق و محبت دنیایی که شخص داره، یه کسی یه معشوق دنیایی داره و عشق به او میورزه، صفت نفس او عشق و دلدادگی و محبت به یک معشوق دنیایی است. خب اگر خدای نکرده این معشوق دنیایی شخص از دستش گرفته شد، خدای نکرده بر اثر یه حادثه‌ای و یه پیش آمدی این معشوق از دنیا رفت، مرد، همین صفت عشق این شخص به این معشوق دنیاوی میشه مولم، میشه علم، میشه درد، میشه ناراحتی برای شخص، به جوری که آرزو میکند که کاش اصلا چنین عشقی به وجود نیامده بود. یعنی انقدر همین عشق اون رو آزار میده، همین عشقی که تا اون معشوق دنیایی زنده بود لذت بود برای شخص، سرور بود، شادی بود، شیرین بود برای او، گوارا بود، همین میشه مولم، همین میشه علم. و پس بنابراین صفت میتواند مبدل بشه به علم، و صفت دلدادگی به مظاهر دنیوی، اگر شخص در حال حیات ویژگی نفس او، صفت نفس او دلدادگی به مظاهر دنیوی بود، این بعد از مرد چون اینها از دستش گرفته میشه، چون دنیا رو که آدم باید بذاره با خودش که نمیتونه ببره که، اینا ازش گرفته میشه، بین شخص و اینها حائل و مانع و فاصله به وجود میاد، همین دلدادگی به مظاهر دنیوی یکی از انواع عذابی است که شخص بعد از مرگ، بعد از مفارقت از بدن، مفارقت نفسش از بدن پیدا میکنه. و در مقابل اگر صفت نفس صفت دلدادگی به معارف باشه، دلدادگی به موجودات بالاتر از این موجودات دنیوی باشه، اگر اینها باشه که خب بالاخره این صفات یا اقتضاعاتی هم در مرحله عمل داره دیگه، هر صفتی یک عمل متناسب با اون صفت ازش صادر میشه، همین صفت دلدادگی به امور مافوق، مافوق عالم طبیعت و دنیا و ماده، همین ها میشه لذت براش بعد از مرگ. حالا اینا رو دیگه غزالی نداره، قرآن کریم میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرس، یعنی زینت داده شده برای مردم، محبت شهوات که عبارت باشه از زنان، فرزندان، عرض می کنم که همیانهای پر از سیم و زر، طلا و نقره، که حالا حسابای بانکی بگیم، کارتای بانکی امروز باید گفت، کارتایی که البته نه مثل کارتای ما طلبه ها که توش خالی باشه، کارتایی که خلاصه پر از اعداد و ارقام هست، صفراش خیلی زیاد است و قابل شمارش برای ماها نیست، قناطیر مقنطره و اسبان نشاندار و انعام، دامها، حرس، کشتزارها. بعد آیه شریفه می فرماید که ذالک متاع الحیات دنیا، اینا متاع زندگی دنیاست، والله عنده حسن مآب. بعد در آیه بعدی می‌فرماید که قول اعنبئکم به خیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار و ازواج مطهره و رضوان من الله. اون کسی که دلداده این مظاهر دنیوی است که در آیه شریفه شمرده شده و بیان شده، خب اون همین دلدادگی بعد از مرگ برای او میشه علم، چون اینا از دستش گرفته میشه دیگه. و در مقابل اونهایی که دل مشغولی بالاتری دارن که در آیه بعدش خداوند فرموده، اونها هم همین صفت دلدادگی، همین دلدادگی به موجودات برتر، اینا میشه براش لذت. این حالا توضیح و تبیین نیست که غزالی برای این احتمال داره. من عبارت رو تطبیق بکنم بعد وارد بشیم در احتمال آخر که احتمال پنجم هست که مختار خود صدر المتعلین. باشه، همینا میشه علم. خیلی خوب، این حالا میفرماد یکی از انواع عذابه و هر صفت بدی. حالا اینا دیگه از باب مثال بود که ایشون همون صفت عشق رو برای که مطلب نزدیک به ذهن بشه. اونا هم همینجور، اونا هم میشه علم. بله، خب تازه در همین دنیا هم الان کسی که حسوده که آسایش نداره، که اون که الان همین الان هم حسدش علمه، همین الان هم حسدش علم، اون که خیلی واضحه و روشنه. اما این که عشق و محبت، این بشه علم. عشق و محبت، البته مقصود اون محبت‌هایی است که انسان رو از اون امور بالاتر مانع بشه، ولا نه اینکه حالا آدم مؤمن باید یک آدم مثلا خشنه، نمیدونم، نه، اتفاقا سرشار از عواطف. منتها خب اگر عواطف جهت پیدا بکنه در جهت همون امور برتر قرار بگیره، اینا که مشکلی نداره، که حب محبوب خدا حب خداست. اونا از دست دادنی نیست. نه 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 نه، والله عنده حسن و معاب. دیگه من نمیفهمم یعنی چی.
یه شخصی آدم مؤمنیه،
خب
صالحیه،
خب
طالح
میشه، خب اون که دیگه خاتمه کارش باید دید چیه. اون که اون که ملاکه، اونی که ملاکه عاقبته، اون عاقبت کار باید دید چه کار است. اگر با صفات خوبه، خب اینا میشه لذت. با کدوم حالت؟ کدوم عشق؟ میدونم بالاخره در پایان کار این صفتش چیه، ویژگیش چیه، حالش چیه، حال کفر حکمش من. این عشق رو کسی نگفت که عذابه، این عشق رو نگفت. من حالا خیلی متوجه فرمایشتون نشدم، حالا بازم عبارتیشون رو ملاحظه بکنید. ثم بین کون تلک الامور الموعودت کنایتن عن اللذات والآلام العقلیه. سپس بیان کرده غزالی این که اموری که مورد وعد موعوده یا متوعده، متوعد به هاست، فرقی نداره دیگه، وعد اعم از وعد و وعید، در شر بهشون وعده یا وعید داده شده، اینا کنایه هستن از لذات و آلام عقلی، از حالات معنوی و نفسانی، کنایه از لذت و علمه به این بیان، به ان الحیته به نفسها لا تعلمو. مار خودش که مولم نیست، خودش که کاری نداره، که درد نیست، زندگی خودشو داره میکنه. بل الذی یلقاک منها هو السم، بلکه مولم علم عرض میکنم اون چیزی است که ملاقات میکنه تو را از حیه، که اون عبارت است از سم. ثم السم ليس هو الالم، بالاتر سم هم درد نیست. خب سم اگر وارد بدن بشه تأثیر نکنه در شخص، اونم الم نیست. بل عذابک فی الاثر الذی یحصل فیک من السم، درد تو در اون اثری است که از سم در بدن شخص حاصل میشه، اون اثری که سم داره. خب که حالا اون اثر چیه؟ اون اثر درکه، ادراکه، علم که ادراک، عرض میکنم یه ادراک ناجور، یه ادراک بد، اون علمه. خب حالا فلو حصل مثل ذلک الاثر من غیر السم لکان العذاب قد یؤثر. اگر که میخواد این قول چهارم میخواد بگه اینجوریه در بعد از مرگ، اگر حاصل بشه مثل همین اثر، مثل همین دردی که از تأثیر سم ماری که نیش زده پیدا میشه در شخص، اگر حاصل بشه اما من غیر سم، بدون این که ماری در کار باشه و سمی و عرض میکنم گزیدنی و سمی وارد بدن بشه، خب لکان العذاب قد یؤثر، اون عذاب و الم کار خودشو میکنه، اون کار خودشو میکنه، یعنی الم هست. و کان لا یمکن تعریف ذلک النوع من العذاب الا بان یضاف الى السبب الذي هو یفزی الیه فی العاده. ممکن نیست معرفی این نوع از عذاب، یعنی اگر بخوان به یه شخصی تهدیدش بکنن به این علم، به این علمی که حاصل میشه بعد از عرض میکنم تأثیر سم مار، خب امکان نداره مگر به این که نسبت داده بشه این نوع از عذاب، این علم، به سببی که یفزی الیه، اون سبب منجر میشه به اون نوع از عذاب فلعاده معمولا، که سببش عبارت است از همین نیش زدن مار. اینه که در شهر مثلا تهدید شده که اگر کار بد کردید خلاصه مارهایی هستن شما نیش میزن، ولی مقصود اون علمیه که بر اثر نیش زدن مار برای شخص پیدا میشه، اون به اون میخواد، اون مقصود شاره، اون مورد وعیده. حالا در قسمت لذت، فَإِنَّهُ لَوْ خُلِقَ فِي الْإِنسَانِ لَذَّةُ الْوِقَاءِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةِ سُورَةِ الْوِقَاءِ. اگر در انسان لذت جماع و نکاح این خلق بشه، ایجاد بشه، اما بدون درگیر شدن با صورت نکاح و عمل نکاح، نه عمل نکاح ولی اون لذت فقط باشه، خب این رو اگر بخوان معرفی بکنن بهش وعده بدن، چاره ای ندارن که با حورالعین بهش وعده بدن. مثلا لم یمکن تعریفها الا بالاضافت الی، ممکن نیست شناسوندن این لذت مگر با نسبت دادن، عرض میکنم، به اون وقا که به خود اون عمل نکاح به وقا نسبتش بدن. لتکون الاضافت و لتعریف به سبب، تا این که این اضافه و نسبت به وقا برای از باب معرفی اون لذت باشه با سببش، که ذکر سبب بشه و اراده مسبب بشه کنایه. و تکون ثمرت السبب حاصلتن و ان لم يحصل صورت السبب و سبب لثمرته لا لذاته. خب این میخوره به اونجا که لو خلق در انسان لذت و وقا بدون عمل وقا، این تعریفش ممکن نیست مگر با عمل وقا که سببش باشه. حالا لو خلق فل انسان لذت و وقا بدون مباشره و تکون و ثمرت و سببه حاصلتن تکونو که یکونو رو اصلاح کردیم و تکونو ثمرت و سبب حاصلتن و ثمره وقا حاصل باشه بعد از مرگ در وجود انسان که همون لذته. هرچند حاصل نباشه صورت سبب، یعنی عمل وقایی در خارج اتفاق نیفته بعد از مرگ. و سبب لثمرته لا لذاته، سببم اگر مطلوب کسی دنبالش میره برای لذتشه، نه برای خودش، عاشق چشم و ابروی خود اون سبب که نیست شخص. اون لذتی که در پی اون عمل براش پیدا میشه، او لای دندونش گیر کرده که سراغ سبب میره، و الا سراغ سبب نمیره. خب چی؟ خب این لذات هم ایشون خودش گفت، گفت کنایه از انواع لذاته. یه مثال زد دیگه به خوابهای مختلف، که مثلا لذت دیدار دوست یه لذت خاصیه، این فرق میکنه مثلا با لذت دانش یا با لذت ریاست. اینا رو که گفت دیگه قبلا. بله همینطور. خب حالا اون فرایندی که به اصطلاح امروزی ها صورت میگیره و این لذت هایی که وعده ها و وعیدها کنایه از اون است برای شخص حاصل میشه بعد از من، اون فرایند اینه. و هذه صفات المهلکات تنقلب و موزیات و مولمات فی النفس عند الموت. صفات مهلکه که صفات رذیله باشه، که اینا نابود کننده شخصه، یعنی سعادت شخص رو از بین میبره، اینها منقلب میشه و تبدیل میشه به اذیت و الم در نفس هنگام مرگ. همین صفات میشه الم، و این وعده و وعیدان کنایه از همون المه. فیکون و آلامها که الم لدغ و لسع من غیر وجود حیات و اقارب. او وقت آلام نفسم یا آلام این صفات، آلام نفس که به واسطه انقلاب همین صفات به علم پیدا میشه، مثل علم مارگزیدگی که بهش لدق میگن و عقربگزیدگی که بهش لس میگن، مثل ایناست بدون این که مار و عقربی در کار باشه. این حالا جواب از سؤال مقدره که آخه میشه که مثلا یک صفت مثلا عشق دنیوی که شخص داشته و تا زنده بود لذت میبرد، این لذت بود برای این میشه بشه علم؟ بله. و انقلاب و صفت موزیتن یزاهی انقلاب العشق موزیان عند موت المعشوق. این که یک صفتی یه وقتی لذت خیلی گواراست، شیرینه، ای بشه علم، این شبیه تبدیل شدن عشق به یک معشوق دنیوی است که ازش عاشق لذت میبره و این لذتشه، میشه موزی، میشه اذیت و الم براش عند موت المعشوق، هنگامی که معشوقش از دستش بره. فانه کان لذیذا، این عشق یه وقتی لذیذ بود تا معشوق زنده بود. فصار اللذیذ به نفسه مولما، همین لذیذ، همین لذت شد الم، شد آزار و اذیت. حتی نزل بالقلب من انواع العذاب ما یتمنا معه انه لم یکن قد تنعم بالعشق والوصال. همین عشق چنون آزاری میشه بر شخص که نازل میشه بر قلب و نفس شخص، فرود میاد انواع عذاب و اذیت به جوری که آرزو میکند با اون عذاب که کاش متنعم به عشق و وصال معشوق اصلا نشده بود. نباید بس اندر چیز و کس دل، که دل برداشتن کاریست مشکل، بل هازا به عینه احد و انواع عذاب المیت. یعنی همین تبدیل عشق به اذیت و آزار، عشق به مظاهر دنیوی، این عیناً یکی از انواع عذاب میت است که از دستش گرفته میشه بعد از مرگ. این المقام الرابع فی اعتقاد به صور التی فی الاخره هو مقام الراسخین فی الارفان الجامعین بین الذوق و البرهان. چون آخه اون مقام سوم، مرتبه سوم، خودش دو مرتبه شد، دو قول شد، لذا این میشه قول پنجم، مرتبه پنجم. مقام بعدی عرض میکنم اعتقاد به صور برزخی است، صور اخروی، صور در عالم مثال خارجی، مثال مطلق، خیال منفصل، عالم برزخ خارجی، که هو مقام الراسخین فی العرفان. این مرتبه از اعتقاد مقام کسانی است که راسخ در معرفت هستند، الجامعین بین الذوق و البرهان، کسانی که جامع بین کشف و برهان هستند، هم اهل کشفن و هم اهل برهان، مثل اصحاب حکمت متعالیه. این مرتبه پنجمه که حالا انشالله فردا. صلی الله علی محمد.